افغانستان مداخلات را در امور کشور پاکستان داشته باشد.
بعد از تشدید تنش میان حکومت طالبان و پاکستان، بسیاری بر این باورند که این بحران ریشه در دخالت‌های آمریکا در منطقه دارد. پس از خروج مفتزهانه ایالات متحده آمریکا پس از 20 سال اشغال از افغانستان و شروع حکومت دوم طالبان، جامعه جهانی خصوصا آمریکا انتظار مشاهده کانون‌های جدید بحران امنیتی را در کشور افغانستان داشتند. اگرچه آمریکایی‌ها به صورت فیزیکی فضای سرزمینی افغانستان را ترک نمودند، اما سایه آنها با بهره برداری از فضای پیچیده و انشقاق برای ایجاد تنش و جنگ داخلی با استفاده از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کاملا احساس می‌شود. حکومت طالبان با همکاری کشورهای مهم منطقه، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، تانست وضعیت باثباتی را به لحاظ امنیتی ایجاد کنه. هرچند خطر داعش خراسان در افغانستان کاملا از بین نرفته و تمرکز آنها در حال حاضر بر این مسئله مهم امنیتی و مبارزه با داعش خراسان متمرکز شده. دشواری این پروژه امنیتی به دلیل نفوذ اقوام و ارتباطات آنها با همسایگان افغانستان پیچیده‌تر و حوزه امنیت افغانستان را شکننده‌تر نموده است. از گل محمد مختاری پرسیدیم که نقش آمریکا را در ایجاد تنش میان حکومت طالبان و پاکستان چگونه ارزیابی میکنه؟
یکی از عوامل بحران آفرین جهانی و علل خصوص در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه آمریکایی ها هستند که در افغانستان تلخترین حادثه ها را از آدرس آمریکایی ها تجربه کرده و همکنون هم یکی از عامل های پشت پرده قضیه آمریکایی ها هستند که بحث فرودگاه بگرام را مطرح میکنند و اونها دنبال یک منطقه هستند، دنبال یک جایگاهی که بتوانند قدرت های منطقه را تحت کنترل داشته باشه. رقبای منطقه خودشان مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران و همینطور یک سر اهداف هژمونی خودش را دنبال بکنن. به همین لحاظ اینها سعی میکنن از کانال پاکستانی ها همون کنه که در گذشته این عمل را انجام دادن، از کانال پاکستانی ها یک سلسله تنش هایی را ایجاد بکنن و این تنش تبدیل به یک بحران بشه. لذا میتوانیم عامل اصلی قضیه را آمریکایی ها بدانیم و طبعا عوامل منطقه‌ای مثل اختلافات مرزی خود پاکستان و همینطور یک سری منافعی که هندوستانی ها هندی ها دنبال میکنن، رقابتی که بین پاکستان و هند هست. طبعا اینها سعی میکنن یک میدان سومی را برای درگیری و برای ایجاد فتنه پیدا بکنن تا در اونجا رقابت های خودشان را دنبال بکنن. لذا آمریکایی ها میتوانه اینجا نقش اول را در بحران آفرینی داشته باشه، همونگونه که رئیس جمهورشان ادعا کرده و عملا هم ما یک سری نشانه هایی را میبینیم، پهپادهایی که روی افغانستان در اواخر پرواز داشته و پروازهای شناسایی داشته. خب اینها که یقینا از سوی آمریکایی ها با پرواز در آمده و برخی از موضوعات دیگه ای که احیانا وجود داره و حضور آمریکایی ها را به صورت غیر مستقیم در منطقه نشان میده.
در حال حاضر بر بسیاری این پرسش مطرح است که چگونه میشه بحران به وجود آمده میان حکومت طالبان و پاکستان را حل کرد. محمد یوسف امین زازعی در پاسخ این پرسش ما گفت:
من فکر میکنم که در حدی رسیده که پاکستان یگانه رایی که دارن به خاطر نجات کشور و مردم خود فقط تفاهم با گروه هایی که در هم مسئله هستن و هم فعالیت های مدنی دارن و عذاب سیاسی دارن بیشن مشکلات خود حل کنن و با مردم افغانستان، مردم خود، اقوام مختلفه که در خط فرضی دویرن جا به جا هستن زندگی میکنن، اونها رو بانن که تصمیم بگیرن چه قسم زندگی کنن، چه قسم رفت آمد کنن، مشکلات خودشان مردم باید حل کنن از طریق جرگه ها و تفاهم، چون که دولت ها و حکومت ها نتوانستن و بدا و سر حکومت ها معلوم نیست که از کجا چشمه میگیرن و که یای را تمویل و تجهیز میکنن. این یک مداخلات در سطح کشورهای جهان هم وجود داره، کشورهای قدرتمند جهان هم بین خود که کدام مشکلات خود دارن، یک چیز واضح است که کشورهای منطقه متاثر میشن و اینی عوامل هستند که پاکستان امروز سرمراشان درگیر هستند.
در نشست استانبول موضوعات امنیت مرزی، همکاری اطلاعاتی، بازگشایی گذرگاه ها و کنترل تحرک گروه های مسلح مورد بررسی قرار گرفت، اما هیچ سند یا توافق نهایی امضا نشد. منابع نزدیک به هیئت پاکستانی گفتند اسلام آباد خواهان تضمین های عملی بوده، در حالی که کابل بر ادامه گفتگوهای تدریجی و اعتماد سازی تاکید داشت. کارشناسان معتقدند که هرچند نتیجه نشست ناامید کننده به نظر می رسد، اما تداوم گفتگوها نشانه تمایل دو طرف به حل بحران از مسیر سیاسی است. چشمانداز پیش رو، نیاز متقابل، مسیر مشترک با توجه به پیوندهای اقتصادی و جغرافیایی، ثبات و امنیت افغانستان و پاکستان به طور مستقیم به یکدیگر به باور تحلیلگران منطقه‌ای، ایجاد یک سازوکار پایدار برای همکاری امنیتی و اقتصادی کلید عبور از وضعیت کنونی است، چون این سازوکاری میتونه زمینه ساز کاهش بی‌اعتمادی و حرکت به سوی روابط متوازن‌تر میان کابل و اسلام آباد باشد. با توجه به شرایط به وجود آمده، آینده روابط دو کشور افغانستان و پاکستان چگونه پیش خواهد رفت؟ گل محمد مختاری در پاسخ این پرسش گفت:
خب اگر ما خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، برمیگرده به دوراندیشی هر دو حکومت و کشور که دشمن شناسی داشته باشند و بدانند که منافع هر دو همسایه با تعامل و با گفتمان و با روابط حسنه قابل حل هست، نه با جنگ و نزاع، نه با تهدید، نه با ایجاد اهرم‌های فشار علیه یکدیگر و نه به تبعیت از منافع قدرت‌های بیرونی مخصوصا آمریکایی‌ها. ولی خب متاسفانه تا کنون نتوانستن این تدبیر رو به نمایش بگذارن. سه دور مذاکره انجام گرفت اما نتوانستن هر دو کشور به یک نتیجه مطلوب برسه، لذا این مسئله ما را کمی نگران می‌سازه. لذا این احتمال وجود داره که ما شاهد بحران آفرینه‌های جدیدی در منطقه باشیم که در واقع شرایط کنونی حامل یک بحران غیر قابل پیشبینی در منطقه هست و مقدماتش در حال شکلگیریه و عاملینش هم تقریبا نه به صورت پنهانی بلکه به صورت عملی اظهار نظرهایی داشته که اینها حاکی از بحران سازی در منطقه و مخصوصا در مرزهای افغانستان و در داخل افغانستان خواهد بود.
بعد از بدون نتیجه ماندن مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های جداگانه با محمد اسحاق دار و امیرخان متقی، همتایان پاکستانی و افغانستانیش، آمادگی ایران را برای میانجیگری میان دو کشور همسایه اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود گفت: ما بسیار نگران هر گونه تشدید تنش در مرزهای شرقی هستیم، نه فقط به دلیل همسایگی بلکه به این دلیل که همسایگان ما افغانستان و پاکستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی و دینی با ایران هستند.
نگران هر گونه تسعید تنش هستیم در مرزهای شرقیمون، نه فقط به دلیل همسایگی، بلکه به این دلیل که همسایه پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی، دینی با ما هستند. هر گونه ناامنی در مرزهای شرقی ما امنیت رو در کل منطقه متاثر میکنه. به همین دلیل از همون ابتدای بروز تنش ما طرفین رو به خویشتنداری دعوت کردیم، اعلام آمادگی کردیم برای اینکه مساعی جمیله خودمون رو به کار بگیریم جهت رفع تنش بین دو کشور. در آخرین مورد هم همونش که اشاره کردید، وزیر محترم امور خارجه با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان تماس تلفنی داشتند. دیدگاه خودمون رو مطرح کردیم، تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت جهت حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین دو کشور هست. این آمادگی خودمون رو باز هم اعلام می‌کنیم و در صورتی که طرف‌های مقابل موافق باشن، حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. تشکر از شما خوبان شنونده که تا این لحظه ما را همراهی نمودید. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال هست. شما عزیزان میتونین در بستر واتساپ با شماره 2097947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان هم میتونین پیامک برای ما ارسال بفرمایین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدا، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. با فرشته های مهربان خانه، مادران و پدران مهربان هم، با گلدختران عزیز افغانستان، با شیر بچه های افغانستان هم، با دوستان حاضر و خوبان غیر حاضر، با شنوندگان نازنین سلام و درود. الهی که همیشه تنتان سالم باشد. از برنامه رسم زندگی باز هم مهمان خانواده های نازنین هستیم. دو دوستان، فرصت مهربانی دیگه فراهم شده. خوش هستیم که همیشه همدلی و مهربانی هایتان را با برنامه خودتان دارین. این هفته از مهربانی گفتیم، امروز جمع‌بندی موضوع و اینکه چقدر با اعضای خانه و خصوص همسران مهربانیم. فکر میکنین که مهربانی در خانه و فضای بیرون از خانه چه تأثیری در روابط ما داره؟ تأثیر مهربانی بر سلامتی روانی و جسمی ما چقدر میتونه باشه؟ خوشحال میشیم که شما هم نظرها، پیشنهادها و تجربه های خودتان با ما شریک بسازید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
دوستان، آدم های مهربان هم به دیگران احترام میگذارن، هم قلبن اونا را دوست دارن. آدم های مهربان هموقع که از کمک کردن به قوم خیش و دوست و فامیل و آشنا خوش میشن، مثلا از مهربانی و محبت ده حق اولادش، هموقع هم از کمک کردن به یک شخص کاملا بیگانه خوش میشن. این همی مهربانی ها، همی کمک ها، زنجیره مهربانی و شبکه مهربانی را در خانه و بیرون از خانه با وجود میارن.
افراد مهربان هم وقت که از کمک کردن به خویشاوندان و دوستانشان خوشحال میشه، از کمک کردن به افراد بیگانه نیز خوشحال میشه.
سعی کنن که با هم عشق ببازن، با هم دوست باشن، هیچ وقت به سر مسائل جزئی و بی اهمیت همدیگر کسی ناراحت نکنن، از کسی همدیگر دق نکنن.
کسی که در حقش مهربانی شده بیاز خوش میشه و احساس خوب داره. دلیلش ایست که چیزی به دست آورده، در حقش مهربانی شده. اما بیشتر از او، کسی که مهربانی میکنه خوش میشه. چرا؟ چرا که یک شادمانی قلبی پیدا میکنه از اینکه تانسته به یک نفر کمک بکنه و را خوش بسازه. میگن مهربانی های ما بیشترین تأثیر را بر روی کسایی که شاهد مهربانی های ما هستن میمانه و ای که اونا هم همی کار و همی عمل مهربانانه ما را تکرار میکنن و وقتی میبینن اونم اونا میاد میگیرن. 70% زیادتر از کسایی که عمل مهربانانه ما را ندیدن، یعنی اونایی که متوجه شدن یاد میگیرن.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
فرزند خوردتان دستش در عین بازی خراش برداشته و درد میکنه، دویده دویده پیش شما میایه و میگه که پدر جان یا مادر جان دستم اخ شده، دیوی دستم درد میکنه، دستم اخ شده. شما دست بچه ایتان گرفته مچ میکنین و میگین اینا دیدی که خوب شد، اینا خوب میشه. واقعا هم خوب میشه. تأثیر اینمی محبت های شماست. تأثیر اینمی محبت شما از دوای بیهس کننده هم زیادتر است. خب دیگه دواخانه چرا بریم؟ وقتی مهربانی هست چرا پشت دوا و درمان باشیم؟ گذشته از مذاق دوستای عزیز، واقعا مهربانی دوا و درمان است. زیادتر از تابلت و سرم و نمیفهم شربت تاثیرگذار است. میگن مهربانی و خوبی کردن به حق دیگرا زیادتر از دو برابر آسپرین ما را در مقابل حملات قلبی محافظت میکنه. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع ما مهربانی هست. میریم به شهر هرات و گزارش امروز شیما وفا را میشنویم.
درود و سلام نثار شما دوستای همراهی ما. صحبت امروزمان را هم تقدیم شما میکنیم همراه یکی از جوانان در شهر هرات. از هم صحبت خود میخوام خود معرفی بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم مدبر، محصول 15 استوماتولوژی دانشگاه هرات.
سلامت باشین آقای مدبر. مهربانی و محبت موضوع برنامه ما هست. میخوام از شما بپرسیم که به عنوان یک جوان فکر میکنین آیا آدم مهربانی هستین؟
به عنوان یک جوان بله، تا اندازه‌ای من خود مهربان احساس میکنم، چون تمام رفقا و دوستایی که با ما دوست هستن تمام روز با خوشی و خنده و سرخوشی تیر میکنیم.
آقای مدبر، با این خصلت که شما دارین که مهربان هستین و خوشخو هستین، چند تا از همسینفیایتان با شما خیلی صمیمی هستن؟
تعداد که همسینفیایی که زیاد با ما صمیمی هستن زیاد دارم. دوست و رفیق در هر جای باشگاه یا کلاب باشه، در داخل پانتون باشه، زیاد دارم من دوست.
آقای مدبر، از خود و رفیقایتان بگذریم، به سطح خانواده برگردیم. ما در خانواده که زندگی میکنیم، مهربانی و محبت را در اون فضا چطور ترسیم و پیاده باید بکنیم؟
خب مهربانی باید اعضای فامیل با هم دیگر احترام متقابل داشته باشن و خردها یا عمو اطفال خرد در خانواده هستن باید احترام به بزرگا داشته باشن. تمام توصیه و امر و چیزی که اونا دارن باید عملی کنن، اطاعت کنن و تمکین داشته باشن. و بزرگا باید شفقت و مهربانی داشته باشن، اونا رو تشویق کنن، هر کاری که میکنن باید تشویق کنن. به این اساس میتونن مهربانی و محبت در فامیل شکل بگیرن.
و شما با ما هم نظر هستین، این نظر قبول دارین که میگن اکثر مردای افغانستان از گفتن واژه محبت آمیز به همسرای خود دریغ میکنن، یا به عبارتی نحوه ابراز محبتشان با همسرایشان با سایر ملل فرق داره؟
بله بله، من موافقم. چیز وجود داره. خب به افغانستان زیاد فرهنگ سازی نشده در یارسه. این رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها نقش داره که در یارسه وارد شوند و این آموزش داده شود که بسیار خوبه.
آقای مدبر، شما دوست دارین کدام ویژگی در همسر آینده شما پررنگتر باشه؟ با محبت و مهربان باشه، ثروت داشته باشه، یا سواد عالی داشته باشه؟
به نظر من شما گفتین مهربان باشه و انسانیت داشته باشه، عنصر بسیار مهم و پررحمت برای من این چیزه.
چرا این ویژگی برای شما مهم است؟ دلیلش میشه بفرمایید که چرا مهربان باشه همسرتان؟
خب سواد یک چیزی است که میتونه آدم به دست بیاره، صحیح وره. ثروت هم همچنین، ثروت میتونه دست هم بده وره. اما مهربانی یک چیزی است که ماندگار میمانه و تاثیر داره. به می اساس من بیشتر ترجیح میدم که کسی که میخوام ازدواج کنم به همراه از او در آینده مهربان باشه و صداقت داشته باشه و انسانیت داشته باشه.
و گفتنی شما برای خانواده های ما، برای مردمی که صدای ما را از طریق برنامه میشنوند چی هست؟ آیا محبت داشتن، مهربانی کردن در مقابل هم نوا و در مقابل اعضای خانواده خرد و بزرگ میتونه که زندگی رو برای آدم خوشتر و خوبتر بسازه؟
بله بله، من توصیه ما با تمام فامیلا میه که مهربان باشن با هم دیگه، از اشتباهات یک دیگه خود بگذرن، تشویق کنن یک دیگه خود. هر یک نقطه مثبت که داره او رو زیادتر تشویق کنن که بیشتر در دیگر ساعت کوشش کنه که پیشرفت کنه.
سلامت باشین، آباد باشین، آینده خوب و خوش رو برای شما آرزو میکنیم از خداوند. ممنون شما.
تشکر شما.
تشکر از همراهیتان. سپاس از همراهی شما با همکار خوب ما شیما وفا و هراتی های عزیز. دوستان برنامه ادامه دارد. در این لحظه یک آهنگ زیبا تقدیم حضورتان میشم. با ما همراه باشید. بازم در خدمتتان خواهد بودیم.
چشمانم هر دم تو رو خانم بندم دو چشمانم رسد به گوش من صدای تو، دل به سینه می تپد برای تو. گرچه دور افته ایز دیدم، از سرم نمی رود هوای تو. هر لحظه دل به یادت، تو مثل روح و جانی در تنم.
شاعر میگه از محبت خارها گل میشود، اما میبینیم گاهی برخی ناخواسته گلهای خانه را میازارن. تلاش ما مینمیست که با زبان نیشدار یا رفتار طعن‌آمیز اطرافیان خانمان را آزرده خاطر نسازیم، به خصوص اعضای یک خانه که در سایه محبت مادران و همسران از نعمت محبت و مهربانی برخوردار میشن. راستی یک جوان وقتی ازدواج میکنه چه خصوصیاتی را برای همسر آینده خودش در نظر میگیره؟ آیا به صفت مهربان بودن یک دختر و پسر به عنوان شریک زندگی آینده توجه میشه؟ همسر شما چقدر مهربان است؟ آیا به مهربانی همسرت توجه کردی؟ یا آیا به همسرت مهربانی میکنی؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان و اینکه رسم زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، کارشناس محترم برنامه. توصیه های امروزشان رو میشنویم.
به نام خالق مهربانی ها، سلام بر شما که عشق و مهر را در خانواده جاری می کنید. در آخرین روز از هفته مهربانی، نگاه خود را بر رکن اساسی خانواده یعنی همسر معطوف می کنیم و انشالله که به یک جنبندی برسیم. مهربانی با همسر چقدر می تواند در تحکیم خانواده اثرگذار باشد؟ وقتی از کارهای کوچک و بزرگ همسرمان صمیمانه تشکر کنیم، قدردانی احساس مثبت و ارزشمندی را در او تقویت میکنه و فضای خانه پر از شور، امید و عشق به یکدیگر میشه. پس سعی بکنیم همیشه به طور منظم به همسرانمان بگوییم که دوستشان داریم. یک آغوش گرم، گرفتن دستها با یک نگاه محبت آمیز معجزه میکنه. پس از قدرت ارتباط غیر کلامی غافل نشویم و قدر یکدیگر را بدانیم. در کارها و دغدغه های یکدیگر شریک شویم. شنوندهی بدون قضاوت برای همسرمان باشیم و حال خوب را با او به اشتراک بگذاریم. اهل ناله کردن، غرغر کردن نباشیم. سعی بکنیم که یکدیگر حال خوب بدیم و سپاسگزار و شکرگزار باشیم نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به زندگیمان. وقتی کودکان و فرزندان ما مهربانی و احترام بین والدینشان را میبینه، احساس امنیت میکنه و این مهمترین درس زندگی برای ساختن روابط سالم آینده فرزندان ما هست که یک الگوی خوب میشه. پس این احساس امنیت و سلامت روانی و امنیت عاطفی را برای فرزندانمان همیشه هدیه بدهیم و در هر حال و در هر شرایطی به یکدیگر احترام بگذاریم و به یکدیگر عشق بورزیم. مهربانی تنها یک احساس نیست، یک عادت قدرتمند و یک انتخاب روزانه است. این هفته با هم دیدیم مهربانی را ریشه در فطرت و آموزه های دینی ما بسیار داره، در سلامت جسم و روان ما معجزه میکنه و باعث شادی و طول عمر ما میشه. با خودمان شروع میشه مهربانی کردن، بعد به دیگران منتقل میشه، از خانواده گرفته تا تمام جامعه میتونه این مهربانی ما گسترش داده شوه و نشر شوه. خود محبت کردن و مهربانی مصری هست و میتواند زنجیری از خوبی ها را در جهان به راه بیاندازه. بیایید به یکدیگر قول بدهیم که مهربانی را به یک عادت همیشگی تبدیل بکنیم. از امروز با یک لبخند، یک تشکر صمیمانه، با یک گوش دادن واقعی جهان را شاید فقط به اندازه یک نفر، اما برای همان یک نفر زیبا بکنیم. همیشه مهربان بمانید.
میگن قشنگترین احساس را وقتی داری که خانواده تا در کنارت ببینی، نه در مقابلت. میگن راز شادی در مهر ورزیدن است. زندگی بدون محبت حکایت آدمی است که کنار دریاست و همیشه تشنه میمانه. خب این مطالب بسیار قشنگ هم از شما به دست ما رسیده. سپاسگزاریم از آقای اکبری. الهی که همیشه سالم و سرحال باشین. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. یک هفته از مهربانی های شما و از تجربه های شما هم استفاده کردیم. امیدواریم که تا برنامه بعد که باز در خدمتتان باشیم، ما را همراهی بکنید. سالم باشید، سرحال باشید. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین، از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خوشی دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا اگر گوش جان را به زمزمه های جهان پیرامون بسپرم، این نام توست که در هر سو و بر هر کرانه زمزمه می شود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می‌درخشند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارم خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 11 تا 14 سوره فتح آشنا شویم.
داستان آیات.
منادی مردم را به همراهی پیامبر برای زیارت خانه خدا فرا می‌خواند. این نخستین زیارت مسلمانان پس از هجرت محسوب می‌شد. 1400 تن دعوت پیامبر را پذیرفتند و از مدینه راهی مکه شدند. گرچه پیامبر قصد لشکرکشی نداشت و تنها برای زیارت و به جا آوردن حج عمره فراخوان عمومی اعلام کرده بود، ولی اجتماع بزرگ مسلمانان در مکه می توانست ما نور بزرگی برای ایجاد وحشت در دل مشرکان باشد. با این حال گروهی از افراد سست ایمان از اجرای این دستور پیامبر رو گرداندند و در مدینه ماندند. آنان می گفتند که چگونه مسلمانان از این سفر جان سالم بدر می برند، در حالی که کافران قریش در آمادگی کامل نظامی و روحی به سر می برند. کافران چندین جنگ از جمله جنگ احد و احزاب را بر مسلمانان تحمیل کرده بودند و جنگ در مکه بس آسان‌تر به نظر می رسید، و ویژه این که مسلمانان امکانات جنگی بسیار اندکی داشتند. آنان می پنداشتند که این گروه اندک با پای خود به سوی مرگ می روند و چگونه ممکن است که آنان سالم به خانه های خود بازگردند. در این سفر صلح حدیبیه واقع شد و مسلمانان سالم، بدون خونریزی و با امتیازهای بالایی به سوی مدینه بازگشتند. این گروه باقی مانده در مدینه به اشتباه خود پی بردند و شرمنده شدند و برای عذرخواهی و توجیه کار خود نزد پیامبر آمدند و از ایشان درخواست بخشش کردند، ولی آیات 11 تا 14 سوره مبارکه فتح نازل گردید و با پرده دری آنان را رسوا کرد. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
بادیه نشینان متخلف که از شرکت در سفر مکه و صلح حدیبیه خودداری کردند برای توجیه کار خود خواهند گفت محافظت اموال و خانواده من ما را گرفتار کرد، برای من آمرزش بخواه. آنان چیزی که در دلهایشان نیست بر زبان می آورند. بگو اگر الله برایتان ضرر یا نفعی اراده کند، کیست که در مقابل خواست الله از شما دفاع کند؟ آری الله از آن چه می کنید آگاه است. عذرتان این نبود، بلکه گمان می کردید که پیامبر و مؤمنان همراهش از این سفر خطرناک هرگز نزد خانواده خیش باز نخواهند گشت، و این اندیشه در دلهایتان آراسته شد و گمان بد بردید که الله دینش را یاری نخواهد کرد، پس به خطا رفتید و هلاک شدید. و هر که به الله و پیامبرش ایمان نیاورد، پس بداند که ما برای کافران آتشی سوزان آماده کرده ایم. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است، هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند، و الله آمرزنده مهربان است.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت سوره طارق با صدای استاد محمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما يخرج من بين الصلب
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد رحیم خاکی.
اشهد ان
حي على الصلاة
قبول باشه طاعت و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان میکنن.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. عزیزان، سوره مبارکه فاتحه الکتاب یا حمد نخستین سوره قرآن است که آیاتش تبلوری زیبا از ارتباط مخلوق با خالق است و از آن به عنوان موهبتی بزرگ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد شده است. سوره حمد فاتحه یا فاتحه الکتاب نامیده شده است. فاتحه به معنای آغازگر است و چون قرآن با این سوره شروع می شود فاتحه الکتاب یا آغازگر کتاب خوانده شده است. البته این بدان معنا نیست که این سوره اولین سوره نازل شده از جانب خداوند است. اکثر مفسرین آیات اول سوره علق را اولین آیاتی دانستند که در غار حرا بر پیامبر نازل شد. اما در قرآن‌های موجود سوره فاتحه نخستین سوره قرآن محسوب می شود. نام‌های متعددی برای این سوره ذکر شده است که مشهورترین آن حمد است، زیرا در این سوره خداوند مورد حمد و ستایش قرار گرفته و اولین آیه آن درباره حمد و ستایش خداست. حمد ابراز ستایش در برابر پروردگار با عظمت است، هم به دلیل آن که او به ما نعمت داده و هم از آن جهت که خود شایسته ستایش و پرستش است. باللوح محفوظ فسبحان الذي اوحى فكان حديثه قرآن. از سوره حمد با نامهای شکر و نور هم یاد شده است. این سوره از 7 آیه تشکیل شده است. این سوره سبع المثانی به معنای 7 دوتاها نامیده شده است. بعضی از مفسرین علت این نامگذاری را این دانستند که سوره حمد دارای 7 آیه است و 2 بار نازل شده، یک بار در مکه و یک بار در مدینه. بعضی نیز گفتند دلیلش آن است که در هر نماز سوره حمد 2 بار قرائت می شود. سوره حمد را ام الکتاب، مادر کتاب نیز خواندند، زیرا محتوا و مفاهیم آن چنان جامع است که گویی همه محتوای قرآن به طور خلاصه و فشرده در آن گرد آمده است. بخشی از محتوای آن مربوط به توحید و شناخت صفات حق تعالی است، بخشی در زمینه معاد و رستاخیز است و بخشی نیز به مسئله هدایت و ضلالت می پردازد که حد فاصل انسان مؤمن و کافر است. در آیات سوره حمد بر این موضوع تأکید شده که تنها پروردگار یگانه عالم سزاوار پرستش و بندگی است. در فراز و نشیب‌های زندگی و در سختی‌ها و آسانی‌ها تنها او می‌تواند انسان را یاری کند. امام جعفر صادق علیه السلام درباره سوره حمد می‌فرمایند: سوره ایست که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است. يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار. از همراهی شما عزیزان با بخش سوره های آسمانی سپاس